ډول اوریدلی شي. زمونږ د نن ورځې وروستۍ خبري مجلد درته فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشید. سلام به شمای که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شش و نیم شام به وقت کابل شد. در صدر گزارش های این مجله خبری میشنوید که وزارت دفاع افغانستان کمک 200 طیاره جنگی از سوی امریکا به نیروهای افغان را بسنده نمیداند. ایره هم میشنوید که اتحادیه اروپا از نتایج پروژه های عملی شده در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان راضی نیست. ای که چرا؟ در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه احمد جکفر احمدی خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
وضعیت امنیتی افغانستان امروز در بروکسل به بحث گرفته می شود. افغانستان آیرلند را در مسابقه چهار روزه بین المللی کرکت شکست داد و منشی عمومی سازمان ملل برای ارزیابی آنچه او وضعیت خراب بشری خوانده به عراق رسید. سلام، خوش آمدید. وضعیت امنیتی افغانستان بخشی از بحث‌های امروز سفیران کشورهای عضو ناتو و روسیه را تشکیل می‌دهد. آنان در بلژیم در این مورد صحبت می‌کنند. این در حالی است که جنرال کورتیس اسکاپروتی، قماندان ناتو در اروپا، اخیراً گفت احتمال می‌رود روسیه طالبان را در افغانستان اکمال کرده باشد. وزارت دفاع افغانستان شمار طیاره‌های جنگی کمک شده به افغانستان را کافی نمی‌داند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
قوای هوایی افغانستان نیازمند است که طیاراتی بیشتر از 200 و 300 برای افغانستان به قوای هوایی ایفای وظیفه بکنن تا ما بیشتر بتانیم و بهتر بتانیم جغرافیای افغانستان و فضای افغانستان را مدافع بکنیم.
به گفته آقای رادمنش، تا اکنون امریکا 150 طیاره جنگی با نیروهای امنیتی افغانستان کمک کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم ملی آیرلند را در مسابقه چهار روزه بین المللی شکست داد. عزیزالله فضلی، معاون کرکت بورد افغانستان، پس از این پیروزی به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی افغانستان به مقابل آیرلند بازی چهار روزه را برنده شد. با این بازی افغانستان 1 پوینت از آیرلند کده پیش شد.
افغانستان در این بازی برای آیرلند 537 دوش هدف تعیین کرد، اما آیرلند نتوانست به این هدف برسد و با تفاوت 1 دور بازی و 172 دوش شکست خورد. سفیران کشورهای عضو ناتو و روسیه در نخستین نشست سال 2017 شورای ناتو روسیه امروز در مقر این پیمان در بروکسل پایتخت بلژیم گرد هم آمدند. انتظار می رود مذاکرات این مقام ها روی بحث در مورد مسائل گوناگون از جمله جنگ در شرق اوکراین و جستجوی راه های کاهش خطرهای نظامی در اروپا متمرکز باشد. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، امروز به خبرنگاران در مورد این نشست گفت: ما آخر امروز یک ملاقات شورای ناتو روسیه خواهیم داشت. من از این واقعیت استقبال می کنم که ما سال گذشته قادر شدیم تا 3 ملاقات را انجام بدهیم و حالا نخستین ملاقات را امسال برگزار می کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد برای ارزیابی آنچه او وضعیت خراب بشری خوانده به عراق رسیده است. انتونیو گوترس در حال به آنجا رفت که نیروهای عراقی به عملیاتشان برای بازپسگیری شهر شمالی موسل از گروه تندرو دولت اسلامی ادامه می دهند. او امروز در صفحه توییتر خود نوشت: حفاظت از غیر نظامیان باید کاملا یک اولویت باشد. انتظار می رود گوترس پیش از پرواز به اربیل، مرکز منطقه کردستان عراق، با حیدر العبادی، صدر اعظم عراق، ملاقات کند. نیروهای حکومت عراق در ماه اکتبر سال گذشته عملیات گسترده را برای بازپسگیری موسل اجرا کردند. موسل پایگاه اصلی داعش در عراق است. و رئیس جمهور چین برای ملاقات با رئیس جمهور امریکا هفته آینده به آن کشور مسافرت خواهد کرد. شی جن پینگ پیش از دیدار از ایالات متحده امریکا به فنلند می رود. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست خبری در مورد این سفر گفت: رئیس جمهور شی جن پینگ از 4 تا 6 اپریل از فنلند دیدن خواهد کرد و در 6 و 7 اپریل در تفریحگاه مار ای لاگو با ترامپ ملاقات می کند. پس از گزینش ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، روابط آینده چین و امریکا دو بزرگترین اقتصاد جهان نامعلوم بوده است. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش بیجنگ را بد دنبال کردن پالیسی‌های تجارتی نامناسب متهم و از ساخت و ساز در بحیره جنوب چین نیز انتقاد کرده است. پایان خبرها.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. وزارت دفاع افغانستان کمک 200 طیاره جنگی از سوی امریکا به نیروهای افغان را بسندن نمی‌داند و از احتمال کمک‌های بیشتر امریکا سخن می‌زند.
این کمک ها در این 200 نمی گنجه و ممکن است از این هم زیادتر ایالات متحده امریکا بر افغانستان کمک خواهد کرد.
اتحادیه اروپا از نتایج پروژه های عملی شده در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان راضی نیست. اینکه چرا در جریانی مجله خبری برایتان میگوییم. سیلاب‌های اخیر شهر هرات خسارات انگفت مالی در پی داشت و به باشندگان این ولایت آسیب رسانیده است.
در حدود 1.30 متر داخل خانه ما بود. یک مشکل بسیار سخت فقط توانستون خانواده خود را از داخل آب بیرون کشم.
گزارش‌های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از آمادگی رهبران اتحادیه عرب برای اثرگیری برنامه صلح میان اسرائیل و فلسطین برایتان میگوییم. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا با ما باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاه هستم و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. همان طوری که پیشتر هم گفتیم، وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور برای سرکوب جنگجویان به تیاره های جنگی بیشتر نیاز دارند و کمک 200 تیاره جنگی از سوی امریکا به افغانستان بسنده نیست. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت میگوید احتمال دارد که امریکا در آینده تیاره های جنگی بیشتر به افغانستان کمک کند. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در سال روان خورشیدی با به دست آوردن 200 هلیکوپتر و طیاره‌های جنگی از سوی آمریکا مخالفان مسلح دولت را بیشتر سرکوب خواهند کرد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت میگوید که آمریکا در سال روان خورشیدی هلیکوپترها و طیاره‌های جنگی بیشتر به افغانستان کمک میکند و با این همکاری نیروهای هوایی این کشور بیشتر تقویت میشوند. رادمنش روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که این کمک نظامی آمریکا مهم است، اما وی تاکید میکند که برای پیشبرد عملیات‌ها بسنده نیست.
قوای هوایی افغانستان بیشتر از آنچه که فعلا داره نیازمند است که تیارات بیشتر از 200 و 300 برای افغانستان به قوای هوایی ایفای وظیفه بکنند. این کمک ها در این 200 نمی گنجه و ممکن است از این هم زیادتر ایالات متحده امریکا برای افغانستان کمک خواهد کرد.
به گفته رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در سالهای اخیر امریکا بیشتر از 150 فروند هلیکوپتر برای افغانستان کمک کرده است. وزارت دفاع افغانستان تاکید می‌ورزد که پنتاگون در آینده که نه چندان دوری طیاره‌های جنگی و هلیکوپترهای بیشتری در اختیار افغانستان قرار خواهد داد، اما در مورد رقم دقیق آن چیز نمی‌گوید. مقامات امنیتی افغان بارها گفتند که نداشتن و یا هم اندک بودن تجهیزات هوایی از چالش‌های جدی نیروهای امنیتی افغان در میدانهای جنگ بوده است. اما اکنون وزارت دفاع افغانستان میگوید آمریکا در نظر دارد تجهیزاتی را در اختیار نیروهای افغان قرار دهد که با به دست آوردن آن این نیروها با قوت بیشتر در منطقه ظاهر خواهند شد. همزمان با این دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که هیئت از مقامهای آمریکایی در روزهای آینده سفر به کابل خواهد داشت. بررسی اوضاع امنیتی افغانستان یکی از اهداف مهم سفر این هیئت خوانده شده است. با این همه شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند با توجه به اوضاع کنونی افغانستان واگذاری 200 فروند هلیکوپتر و طیاره های جنگی میتواند کمک بسا بزرگ برای نیروهای هوایی این کشور باشد. علی اکبر قاسمی یکی از اعضای کمیسیون امور دفاعی این جرگه:
نه تنها که نیاز است، بیخی ضرور است، بیخی از دستگاه ما بیخی واجب است. وقتی که واقعا این کمک ها در این سرازر شود و به اختیار افغانستان قرار بگیرد، از این به شکل درست وزارت دفاع باده بکنند، هر گونه تعداد بلندی که فعلا تصور است و کلگی هیچ گونه تردید انشاءالله دولت ما یا اردوی ما با او روبرو نه. امیدوارم که تنها به یک چند تا شرخبال ایالات متحده آمریکا اتکا نکنند.
قاسمی میگوید با در نظر داشت اوضاعی که در افغانستان از رهگذر امنیتی حاکم است، آمریکا باید نیروهای افغان را بیشتر مورد توجه قرار دهد. اما وی تاکید میکند که برای نگهداشت و کاربرد درست از این تجهیزات نیروهای امنیتی نیز به آموزش‌های بیشتر نظامی نیاز دارند.
شنیدید که امریکا 200 هلیکوپتر و طیاره جنگی به افغانستان کمک میکند، اما وزارت دفاع افغانستان این کمک را بسنده نمیداند. به گفته وزارت دفاع افغانستان، امریکا در سالهای اخیر بیشتر از 150 فروند هلیکوپتر برای افغانستان کمک کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اتحادیه اروپا از نتایج پروژه هایی که در ارگان های عدلی و قضایی افغانستان تطبیق شدند راضی نیست. فرانس مایکل ملیبن، سفیر این اتحادیه در افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت پول های زیادی در این زمینه مصرف شده، اما نتایجی که توقع می رفت حاصل نشده است. از سوی هم مقامات افغان می گویند پروژه هایی که از مجرای حکومت افغانستان در بخش های مختلف عملی شده شفاف بوده و حکومت پاسخگویان است. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید مشکلات در تطبیق پروژه هایی که از سوی جامعه جهانی در ارگان های عدلی و قضایی تمویل شده موجود بوده و نتایج آن قناعت بخش نیست. فرانس مایکل ملیبن، سفیر اتحادیه، در یک مصاحبه اختصاصی برای رادیو آزادی گفته است در این مورد بازنگری خواهند کرد و تمرکز بیشتر روی این خواهد بود تا اراده سیاسی در امر مبارزه با فساد اداری بیشتر شود.
من فکر میکنم که مشکلات در تطبیق پروژه ها موجود بوده است و ما از نتایج این پروژه ها خوشنود نیستیم. منابع زیادی موجود بود و پروژه های با قیمت های گزاف هم تطبیق شد، ولی متاسفانه نتایجی را که ما توقع داشتیم حاصل نشد.
حسینه حسین که قبلا مسئول یک مؤسسه ظرفیت سازی بوده است میگوید ناامنی ها، فساد اداری، ضعف مدیریتی و نبود ظرفیت در ادارات دولتی افغانستان، عدم نظارت درست از پروژه ها و چند دست شدن پروژه ها سوی قراردادیان نیز بالای کیفیت پروژه ها تاثیر گذاشته و مسئولیت آن را کاهش داده است. وی میگوید از بسیاری پروژه ها نظارت درست صورت نگرفته است. به اساس گزارش ها از سال 2001 میلادی تا اکنون جامعه جهانی ده ها میلیارد دلار را به افغانستان کمک کرده است. بر اساس موافقت نامه ای که در نشست بن صورت گرفت، از آغاز اداره موقت تا حالا روند اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی را کشور ایتالیا رهبری کرده و بر اساس گزارش ها پروژه های متعدد در قسمت حاکمیت و تنفیذ قانون از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تطبیق و یا هم حمایت مالی شده است. خواستیم از ستر محکمه افغانستان بپرسیم که کدام پروژه ها هم اکنون در این ارگان از سوی کمک کننده ها در حال تمویل و یا تطبیق است و پاسخشان در برابر اظهارات سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان چیست. اما عبدالله عطایی، سخنگوی این نهاد، از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. اما وزارت اقتصاد افغانستان میگوید اظهارات سفیر اتحادیه اروپا در این کشور را تایید کرده نمیتواند و پروژه هایی که از مجرای دولت افغانستان تطبیق شده از مسئولیت و شفافیت آن حکومت پاسخگو است. سهراب بهمن، سخنگوی این وزارت وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هر مقدار پول که مصرف شده حاضر به ارائه گزارش در مورد آن هستند.
دولت افغانستان پروژه‌هایی که از مجرای بودجه دولت افغانستان یعنی به شکل آن بجت بوده از تمامی از اونها میتونه که به شکل بسیار موثرش حسابدهی بکنه و هر مبلغ پولی که به مصرف رسیده در کجا به مصرف رسیده و دستاوردهای مشخصش چی بوده گزارش منظم ارائه بکنه.
به گفته وی پروژه‌ای که از جانب کشورها و نهادهای کمک کننده تطبیق می شود و یا به مؤسسات داده می شود تنها مصرف آن را نظارت کرده می توانند و بس. اما حسینه حسین با انتقاد از حکومت میگوید در صورتی که پروژه ها مطابق معیارها تطبیق نشده حکومت باید از تسلیمی آن خودداری کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جرگه ملی جوانان افغانستان میگوید برخی از حرکت‌های رهبران حکومت وحدت ملی کشور را به بحران روبرو کرده. مسئولان این جرگه امروز در کنفرانس زیر نام افغانستان در بحران به هدف شناسایی مشکلات جوری و متوجه ساختن رهبران حکومت در کابل دور هم جمع شدند. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش دارد.
جرگه ملی جوانان افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد تا افغانستان را از حالت پیچیده و بحرانی کنونی بیرون سازند. از این جرگه روز پنجشنبه در کنفرانسی که زیر نام افغانستان در بحران در کابل برگزار شده بود، در کنار دیگر خواستهایشان از رهبران حکومت خواستند تا موضوع صلح را جدی گرفته و راه حل مناسب را برای جنگ جاری در کشور جستجو کنند. صفت زواک یک تن از اعضای این جرگه قطعنامه ای را که از سوی شرکت کنندگان جرگه ملی جوانان تهیه گردیده بود به خوانش گرفت که در بخش از آن چنین آمده بود: صلح ضرورت مهم افغان ها است. حکومت برآمد صلح به حیث یک موضوع عادی نگاه کرده و بیهوده وقت خود را ضایع می کند. ما از حکومت و تمام قوا به صورت جدی خواهش می کنیم که برای صلح واقعی گام های دقیق و عملی را بردارد. پیش از این نیز برخی از نهادهای مختلف مدنی در مورد تامین صلح و ثبات بالای حکومت صدا کردند تا تلاش‌هایش را در این راستا بیشتر سازد. گفته می شود که اخیراً رویدادهای امنیتی در کشور بیشتر شده و با آمدن فصل بهار ناامنی شماره از ولایت را تهدید کرده و نگرانی مردم نیز از این ناحیه بیشتر شده است. جرگه ملی جوانان افغانستان می گوید که رهبران حکومت در کنار اولویت دادن به صلح باید در حفظ تمامیت ارضی، رایج ساختن پول افغانی و دیگر نیازمندی های مردم کار کنند، نه اینکه تنها به فکر بقای خودشان در کشور باشند. مسئولان این جرگه همچنان می گویند که از وضعیت جاری تنها افغان های داخل کشور رنج می برند، اما خانواده های رهبران حکومت در بیرون از افغانستان زندگی آرام دارند. اسماعیل یون استاد پانتون کابل و یک تن از شرکت کنندگان این جرگه می گوید: وای میگوید وقتی که رهبران حکومت اولادهایشان را به کشور آورده نمی توانند، پس ما با کی فریاد کنیم که کشور در کدام بحران قرار دارد؟ وقتی که به خود بی باور هستند، پس ما را چطور دعوت می کنند که بیایید با ما کار کنید؟ وقتی سیل مهاجرین روان می شوند برایشان می گوید که نروید، حالات بسیار خوب است و وقتی که حالات خوب است پس اولادهایتان را بیاورید. ما از ارگان های عدلی و قضایی و شورای ملی خواهش می کنیم که یک فشار اخلاقی را برای رهبران بیاورند که فامیل هایشان را به افغانستان انتقال کنند. اما حکومت افغانستان همواره از تلاش ها در جهت تامین صلح و ثبات در کشور خبر داده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی بر رادیو آزادی گفت که حکومت از خواست های مردم آگاه بوده و برای تامین ثبات تلاش هایش را جاری نگه داشته است. وای می گوید که صلح اولویت است، اما برخی موانع این پروسه را از موافقت بدون نگه داشته است. وای می گوید در کل تلاش برای صلح و آمدن صلح از خواستهای اولی مردم و مسئولیت های اساسی حکومت است. حکومت در این بخش تلاش های خود را انجام داده و می دهد که صلح بیاید. آقای فیصل در روند صلح سهم مردم افغانستان و نقش کشورهای منطقه را ضرور می داند، اما در مورد آمدن خانواده های رهبران حکومت به افغانستان چیزی نمی گوید.
شش و 49 دقیقه شام به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک منبع آگاه میگوید رئیس شورای عالی صلح افغانستان در هفته آینده برگزیده می شود. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان هم میگوید که تلاش ها برای گزینش رئیس این شورا بیشتر شده. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند پس از مرگ رئیس این شورا با چالش‌های روبرو شده است. اما تلاش برای گزینش جانشین وی شدت یافته است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین الملل شورای عالی صلح روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت قرار است برای گزینش رئیس این شورا دیدار با رئیس جمهور و رئیس اجرایی داشته باشند. آقای قاسمیار میگوید در این نشست فیصله نهایی صورت خواهد گرفت که چه کسی به حیث رئیس این شورا برگزیده شود.
که ما یک نشست مشترک با زعمای کشور خود داشته باشیم که روی امی مسائل عمده نه تنها بحث که هرچه زودتر تصمیم گرفته شود.
پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان حدود دو ماه پیش به علت بیماری که عاید حال شده بود در کابل درگذشت و تا اکنون رئیس این شورا تعیین نشده است. در همین حال یک منبع معتبر حکومتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو زادی میگوید رئیس این شورا در هفته آینده برگزیده می شود. به گفته منبع به احتمال زیاد سید حامد گیلانی پسر سید احمد گیلانی به حیث رئیس شورای عالی صلح افغانستان گماشته خواهد شد. ریاست جمهوری در این باره اظهار نظر نمی کند. اما ریاست اجرایی می گوید فیصله نهایی در این زمینه سوی حکومت گرفتن نشده است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این باره می گوید
هرگاهی که این بحث ها نهایی شد نام اشخاص نیز با شما در میان گذاشته خواهد شد. مشخصا گفتگوها بر سر گزینش رئیس شورای عالی صلح تا اکنون نهایی نشده است.
با این همه دکتر فاروق اعظم یکی از کارشناسان سیاسی میگوید شخصی که به حیث رئیس شورای عالی صلح گماشته می شود باید مورد تایید طالبان مصالح نیز باشد. در غیر آن به گفته وی کار این شورا تاثیرگذار نخواهد بود. به گفته او در این سمت باید شخص گماشته شود که توانا، پرنفوذ و بی‌طرف باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در بیشتر مناطق شهر هرات خسارات انگفت مالی را به مردم وارد کرده. شمار از باشندگان هرات شکایت می‌کنند که تمام دار و ندارشان زیر گللای شده و شب روز را بدون سرپناه در زیر آسمان سپری می کنند. شاپور صابر در مورد امی سیلاب ها گزارش را از هرات فرستاده که با آواز یک تن از آسیب دیدگان شروع می شود.
خونم زندگی ما هم به چپه شده. بیان وادون شارو ولی بابا مگم برو پیش خدا برو چرا این جگاه بدی؟
عبدالله از جمله افرادی است که سیلاب ها خانه مسکونیش را در مرکز شهر هرات کاملا تخریب کرده است. او اکنون با 7 کودک سر و نیم سرش شب و روز خود را بدون سرپناه می گذراند. او می گوید مقامات مسئول به صدایش گوش نمی کنند. عبدالله در مقابل دفتر والی هرات یخنش را پاره کرده است. او که گلویش را بغض گرفته نمیتواند جلو اشکهای چشمانش را بگیرد.
شاروالی عریضه مربوستون در حکام بوداد امضا نکرد. با ما گفت برو ما خود ما پیگیری میکنیم. پس دوباره برداشتم ببردم گفتم بیر خوب برادر شما امضا نکردیم. ما پیش کی بریم که امضا کنه؟ گفت پیش خدا برو. خونه تور خدا چپ کرده تو پیش میایی؟ ما متروونم 7 نفر فامیلم سرا خومی داشتم. سرام هم چپه شده بزاحت 100 روپیه کرایه ندارم.
در یک هفته اخیر شهر هرات شاهد سیلاب‌های بی‌سابقه‌ای بوده است. باشندگان این ولایت می‌گویند در جریان این رویدادها دار و ندارشان را از دست دادند.
در حدود 1.30 متر داخل خانه ما بود. قسمی بود که حتی داخل شدن داخل خانه خیلی مشکل بود. یک مشکل بسیار سخت تا توانستم خانواده خود را از داخل بیرون کشم.
از دولت و از نیروهایی که در رأس هم خانم که سرویس خانواده دیده شه و به مردم کمک ابتدایی کمینه کمی وسایل و تجهیزات کمی آب و اینا بیرون شه.
از همین جو همین تا بالا زد بیام آد همین پله در مربع بکند کنه ببردم.
آسیب دیدگان سیلابای اخیر همواره شکایت کردند که دولت به آنان هیچ توجهی نکرده است. اما مقامات محلی همواره روی یک حرف پافشاری دارند و آن این که کمیته حالات اضطرار در صدد کمک به آسیب دیدگان است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
نماینده های کشورهای عضو ناتو امروز با نماینده روسیه در بروکسل گرد هم می آیند. انتظار می رود که گفتگوهای آنها روی نزاع در شرق اوکراین، وضعیت امنیتی افغانستان و برخی مسائل دیگر متمرکز باشد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
این اولین اجلاس شورای ناتو روسیه در سال 2017 است. در این نشست سفیران کشورهای عضو ناتو با نماینده روسیه بحث می کنند. انتظار می رود گفتگوهای آنها روی نزاع در شرق اوکراین، وضعیت امنیتی افغانستان و راه‌های کاهش خطرات نظامی در اروپا متمرکز باشد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو به روز پنجشنبه پیش از آغاز اجلاس شورای ناتو روسیه در بروکسل گفت:
من از این حقیقت استقبال می کنم که ما پارسال توانستیم سه نشست را برگزار کنیم و این اولین نشست ما در سال جاری است. ما روی مسائل مختلف که دو طرف در مورد آن نگرانی دارند، مانند بحران در اوکراین و وضعیت افغانستان به شمول تهدید تروریستی منطقوی بحث میکنیم. همچنان در خصوص فعالیت‌های نظامی، شفافیت و کاهش خطرات صحبت می‌نماییم.
شورای ناتو روسیه سال گذشته سه بار تشکیل جلسه داد. نشست امروز یک روز پیش از اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو برگزار می شود. در اجلاس وزیران خارجه ناتو، رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا نیز اشتراک خواهد کرد. پس از آن که روسیه در مارچ سال 2017 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزء قلمروش ساخت، ناتو همکاری های عملی با روسیه را به حال تعلیق درآورد، اما مجراهای سیاسی از طریق شورای ناتو روسیه باز باقی ماند. تاس خبرگزاری دولتی روسیه از الکسی مشکوف معاون وزارت خارجه روسیه نقل کرده که میگوید مسکو پلان دارد تا تحرکات نظامی ناتو در امتداد سرحدات روسیه را مورد بحث قرار دهد. ناتو به دنبال اقدامات نظامی روسیه در اوکراین هزاران سرباز و اسلحه سنگین را در پولند، کشورهای بالتیک و جنوب شرق اروپا جابجا کرد. هدف از آن تامین امنیت هرچی بیشتر کشورهای عضو این پیمان نظامی که در نزدیکی روسیه قرار دارند خوانده شده است. روسیه از جدایی طلبان در اوکراین در جنگ با قوای دولتی این کشور حمایت می کند. در این جنگ از اپریل سال 2014 به این سو بیش از 9900 تن کشته شدند.
رهبران عرب میگویند آنها برای سرگیری برنامه صلح میان اسرائیل و فلسطین آمادند. آنها بار دیگر امکانات رابطه کامل با اسرائیل را در بدل تشکیل یک دولت فلسطینی در دستور کارشان قرار دادند. مقیم نایب جزئیات دارد.
رهبران عرب روز چهارشنبه برنامه صلح اسرائیل فلسطین را احیا نمودند. آنها تعهد کردند که یک جدول زمانی خاص را برای پایان دادن به نزاع اسرائیل فلسطین بر بنیاد طرح حل تشکیل دو دولت دنبال میکنند. این یک پیام آمادگی رهبران عرب بر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میباشد که اگر میخواهد در صلح شرق میانه میانجیگری کند. اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب در زمان برگزار شده که قرار است رهبران سه کشور عمده عرب در هفته آینده در واشنگتن با دونالد ترامپ ملاقات نمایند. شاه عبدالله پادشاه اردن، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین برای هماهنگی موقفشان در آستانه دیدار با رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید با هم ملاقات کردند. ایمن صفدی وزیر امور خارجه اردن گفت این نشست علامت برای جهان عرب به حساب می رود که به کار با اداره ترامپ روی گفتگوی معامله در مورد تشکیل دو دولت تمایل دارند. جیسون گرین بلات نماینده رئیس جمهور ترامپ در امور بین المللی گفتگوها را با محمود عباس و وزرای خارجه اردن، مصر و قطر در حاشیه نشست عرب لیگ برای انداخت. بلاد به رهبران عرب گفت ترامپ باور دارد که یک توافق صلح بین اسرائیل و فلسطین امکان پذیر است و به گفته وی این یک پیام مثبت برای منطقه و جهان خواهد بود. اما رئیس جمهور آمریکا روی حل معضله شرق میانه تبصره‌های ضد و نقیض کرده است. او در جریان مبارزات انتخاباتی خود با تعهد اینکه سفارت ایالات متحده را در بیت المقدس انتقال خواهد داد، خشم رهبران کشورهای عرب را برانگیخت و سپس گفت که او آماده پذیرش رای حل تشکیل دو دولت است. اسرائیل کاتس وزیر امور استخبارات اسرائیل بر اهمیت موضوع فلسطین مورد تایید گذاشت، اما افزود که رهبران عرب سایر چالش ها به گفته وی چالش های استراتژیک منطقه‌ای مانند دخالت ایران، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش، موضوع سوریه، عراق، یمن و لیبیا را نباید فراموش کنند. اردن که میزبان این اجلاس بود اظهار داشت اجلاس یک روزه سران عرب در سواحل بحیره المیت پیام صلح را در پی داشت.
رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی فرشتن نگاه است. ما تشکری میکنم از اینکه با ما بودید. فردا دوباره به خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.